رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان محترم، به نشر جنبستی مجله خبری شامگاه سه‌شنبه 19 آگوست خوش آمدید. من اسکندر خواجه میرزاده میزبان گفتار این ساعت در شهر پراگ هستم.
و من شالاگل خواجه مجری صحبت امروز در شهر دوشنبه. اینجا ساعت 9 شام است. برنامه را با نشر مختصری رویدادهای عالم همکارمون کیومرسی عطو آغاز میکند.
تشکر و بار دیگر شماتون بخیر باد شنونده ارجمند. وزیران امور خارجه پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو در لحظه های اولین نشست اضطراری در بروسل از تفلیس پشتیبانی کرده و گفتند که مناسبت منبعی آنها با مقامات مسکو بدون تغییر نمیماند. یاب دهوبس خفر دبیر کل ناتو گفت پس از اقدامات نظامی روسیه علیه گرجستان روابط این سازمان با روسیه مانند گذشته نخواهد بود. آقای خفر همچنین گفت کشورهای عضو ناتو روز سه‌شنبه توافق حاصل کردند که کمیته همکاری ناتو و گرجستان را تشکیل دهند تا روابط میان این سازمان و گرجستان باز هم مستحکم تر شود. قبلا کاندالیزا رئیس وزیر امور خارجه آمریکا تاکید کرده بود که ناتو باید روسیه را در پی تهاجمش به گرجستان از هر گونه پیروزی استراتژی محروم کند. دفتر رئیس جمهوری فرانسه تایید کرده است که 10 سرباز فرانسوی در یک حمله شورشیان مربوط به گروه طالبان در شرق کابل کشته شدند. در این درگیری که در منطقه سروبی در حدود 50 کیلومتری شرق کابل صورت گرفته است، 21 سرباز دیگری فرانسوی زخمی شدند. این سنگین‌ترین تلفات سربازان فرانسوی در یک حمله واحد در افغانستان از زمان حضور نیروهای بین‌المللی در این کشور برای مبارزه با طالبان بود است. و همچنین وزارت دفاع افغانستان میگوید یک گروه 30 نفری از طالبان بامداد امروز تلاش کردند که به یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا در ولایت خوست در نزدیکی مرز پاکستان حمله کنند، ولی با حمله متقابل نیروهای ائتلافی 13 تن از این حملگران کشته شده و باقی مانده آنها بر روستای در نزدیکی محل این درگیری عقب نشینی کردند. سازمان امنیت و همکاری اروپا میگوید جانبی مسکو و تفلیس به اعزام 20 تن از ناظران نظامی این سازمان به گرجستان رضایت دادند. الکساندر روستوب وزیر خارجه فنلاند و رئیس دوره‌ای سازمان امنیت و همکاری اروپا اظهار امیدواری کرده است که اکنون این ناظران میتوانند به گرجستان سفر کنند. سازمان امنیت و همکاری در اروپا فعلا در گرجستان 8 ناظر غیر مسلح دارد. و در اسلام آباد نشست رهبران احزاب ائتلافی حاکم به سر انتخاب جانشین پرویز مشرف سابق رئیس جمهوری پاکستان بدون نتیجه انجام یافته است. انتظار می رود اعضای احزاب حاکم روز جمعه مجددا سر گفتگو نشینند. پرویز مشرف روز گذشته پس از 9 سال حکمرانی از مسند ریاست جمهوری پاکستان کنار رفت. در حال حاضر محمد سیمرو رئیس مجلس این کشور موقتا ریاست جمهوری پاکستان را به عهده دارد و مقامات رسمی اسلام آباد در همین حال میگویند در یک بمبگذاری در بیمارخانه دره اسماعیل خان در شمال و غرب پاکستان دست کم 20 نفر کشته شدند. به اطلاع خبرگزاری رویترز انفجار زمانی رخ داد که گروهی از شیعه ها در اعتراض به قتل یکی از رهبرانشان در نزد این بیمارستان تجمع کرده بودند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. مقامات تاجیکستان میگویند در 7 ماه سال روان واردات و صادرات خارجی کشور بیش از 2 میلیارد دلار را تشکیل داده است که در قیاس به همین دوره سال گذشته حدوداً 25% بیشتر است. ولی به گفته مقامات رسمی توازن صادرات و واردات مال به کشور برابر نیست، زیرا واردات نسبت به صادرات تقریباً 2 برابر زیادتر می باشد. نیروهای روسیه و گرجستان روز سه‌شنبه در دهه ایگویتی 45 کیلومتری جنوب تفلیس نخستین رسمی تبادل اسیران را به عمل آوردند. الکساندر لومایا کاتب شورای امنیتی ملی گرجستان گفت تفلیس 5 نظامی روس را با 13 سرباز و 2 غیر نظامی گرجی عوض کرده است. تبادل اسیران در ایگویتی در غرب تفلیس که نیروهای روسیه تا آنجا پیش رفتند انجام می شود. مقامات انتظامی روسیه نیز این خبر را تایید کردند و در این باره هنگام صحبت با خبرنگاران در ایگایت جنرال روس ویچسلاو بوریسوف گفت
اون چیزی که شما از دور میبینید تبادل اسیران جنگ با اساس توافق هر دو جانب است. ما 15 اسیر گرجی را با 5 اسیر روس عوض کردیم.
воєнопленних грузинської сторони на 5 воєнопленних нашої сторони.
مبادله اسیران میبایست روز دوشنبه دایر میشد ولی دایر نشد. در این مورد مسکو انگشت نکوهش خود را به سوی تفلیس دراز میکند که با طلبهای زیاد سیاسی و نظامیش مانع این تبادل شده است. و چند نهاد وابسته به سازمان ملل اعلام کردند که برای کمک به شهروندان آسیب دیده از بحران اخیر در گرجستان نزدیک به 59 میلیون دلار مبلغ جمع‌آوری خواهند کرد. مبلغ مذکور برای تهیه غذا، آب، دارواری و سایر نیازهای اولیه 128 هزار نفر در 6 ماه آینده پیش بینی شده است.
شنوندگان ارجمند، تفصیلات این و دیگر خبرها و همچنان تحلیل‌ها و گزارش‌های بخش تاجیکی رادیوی آزادی را در صفحه www.azadi.org پیدا کنید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا شنونده عزیز، با نامگوی گزارش و مقاله های نیمه اولی ساعت توجه کنید.
در حالی که سربازان روسیه بیرونشوی از شهر گاری را آغاز نمودند، سازمان امنیت و همکاری اروپا سعی دارد ناظرانش را به مناطق نارام گرجستان ارسال نماید.
رهبری از زندان رها شده مخالفین بلاروس تصمیم گرفته است به صحنه سیاسی برگردد.
آیا رویدادهای اخیر گرجستان همان مسئله های حل نشده گیکچپه نیستند؟
تاجیکستان به قبول رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانخای آمادگی میگیرد. سازمان امنیت و همکاری اروپا تصمیم گرفته است به طور فوری 20 ناظر نظامی خود را به مناطق نزدیک به آسیای جنوبی بفرستد. این تصمیم در حال اعلان می شود که دبیر کل پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو یعب دی هوبس خفر پس از ملاقات با وزیران خارجه کشورهای عضو گفته است روسیه به طرح صلح که پرزیدنت دمیتری مدودف امضا کرده است احترام نمی گذارد.
در همین حال خبر می رسد که نیروهای روسیه شهر گرجی گاری را ترک می کنند و اولین رسم تبادل اسیران بین دو طرف به وقوع پیوست. این و دیگر تفصیلات اخیر گرجستان را از همکارمان سلیم ایوبزاد می شنویم.
خبرنگاران رسانه های غربی می گویند کاروان تانک و زره‌پوش های روسیه از شهر استراتژی گوری گرجستان خارج شده است. افسر روس ایگور کوناشنکوف گفته است قطار به منطقه جدای خوی آسیای جنوبی وارد شده، از آنجا به روسیه روانه خواهد گشت. این اطلاع در حال نشر می شود که انتقاد کشورهای جهان از عملکرد روسیه پس از امضای آتش بس به نقطه اوج خود می رسد. چنانچه دبیر کل ناتو پس از ملاقات با وزیران امور خارجه کشورهای پیمان روسیه را عیبدار کرد که وعده خود را اجرا نمیکند. یاب دی هوبس خفر همچنین گفت مناسبت ناتو با روسیه در آینده به عملکردهای منبعده مسکو بستگی خواهد داشت. وزیران امور خارجه کشورهای ناتو نیز در یک اظهارات مشترک تاکید کردند که نزاهای حل نشده راه حل نظامی ندارند. وزیر امور خارجه آمریکا کاندالیزا رایس روحیه این نشست را چنین بازگو کرد.
زبان این اظهارات خیلی تند است و لحن جلسه نیز در طلب احترام روسیه و عهده‌داری های آتش بس که پرزیدنت آن بر دوش گرفته از نیز خیلی تند بود. این پایتخت برای پرزیدنت روسیه که به وعده وفا کند و نیروهایش را از گرجستان به موقع های پیش از 6-7 آگوست برگرداند.
در اضافه به خبر خروج نیروهای روسیه از گوری، خبر دیگر نرم کننده وضعیت این است که نیروهای روسیه و گرجستان روز 19 آگوست در دهه ایگویتی 45 کیلومتری جنوب تفلیس اولین بار دست به تبادل اسیران زدند. طرف گرجستان 5 سرباز و افسر اسیر روس را با 13 سرباز و 2 غیر نظامی گرجی عوض کرد. خبرنگار رادیوی آزادی کابل کلیکادزه که شاهد تبادل بود از جای واقعه با تلفن چنین گفت:
تبادل برگزار شد. 5 اسیر روس از جمله 2 خلبان هواپیما به 15 گرجی تبدیل شد. من توانستم با یکی از آنها هم صحبت شوم. افسر گوگا چچنیزی از فرقه دوم پیاده نظام گفت یک هفته در بیمارستان ولادیکاوکاز بوده است و میگوید بعد از زخمی شدنش به اسورا رفتود و در ولادیکاوکاز به او درست مناسبت کردند.
تبادل به گفته لیکلیکادزه در ساحل رود لخورا به وقوع پیوست که آسیای جنوبی را از گرجستان جدا میکند. در همین حال سازمان امنیت و همکاری اروپا گفته است 20 ناظر نظامی خود را به مناطق نزدیک به آسیای جنوبی میفرستد. این علاوه فوری خواهد بود به 9 ناظر نظامی سازمان که قبلا نیز در منطقه حضور داشتند. رئیس سازمان امنیت و همکاری اروپا الکساندر شتوب در بروسل گفت حالا انتظار پاسخ پرزیدنت گرجستان میخائیل ساکاشویلی است و وظیفه ناظران مشاهده اجرای آتش بس خواهد بود. کمیسر سخنگوی عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان آنتونیو گوتریس بعد از بازدید از تفلیس عازم مسکو شده است و سازمان او میگوید بیش از 158 هزار نفر از مکان زیست خود محروم شده و در گرجستان، اوسیتی جنوبی و اوسیتی شمالی پناه یافتند. در منطقه ایگویتی گرجستان که جبهه پیش نیروهای روسیه میباشد، اهالی محلی با طلب خروج نیروهای روسیه دست به تظاهرات زد که اولین اعتراض عمومی ضد کشالکاری روسیه در اجرای طرح صلح میباشد.
رویدادهای اخیر گرجستان و بحثی مسئله بیرونشوی سربازان روسیه از این کشور.
مجله شامگاهی را ادامه می دهیم. الکساندر کازولین رهبری مخالفین بلاروس که روز شنبه در پی افیر رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکا از زندان رها گردید، گفته است می خواهد دیگر بار به سیاست برگردد. با گفته وکیل کازولین، موصوف همچنین نیت دارد که مقامات رسمی بلاروس را برای اتهام بافته و ساختهشان به دادگاه کشد و 2 میلیون یورو توان این همه را بستاند.
بله شهلا، کازولین رهبر مخالفین بلاروس با جرم برانگیختن خشونت هنگام تشکیل نمایش‌های ضد حکومتی در پی انتخابات پرزیدنتی سال 2006 با مدت 5.5 سال از آزادی محروم شده بود. در این باره همکارمون کیومر سیاتا اطلاع بیشتر دارد.
الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری خودکامه بلاروس با عفو مخالفی سابقش از زندان برای خود پلیوسه کار کرد. و روز شنبه رقیبش در انتخابات ریاست جمهوری سال 2006 الکساندر کازولین را که برای 5.5 سال زندان محکوم شده بود عفو نمود. این برای دومین بار است که رئیس جمهوری بلاروس نسبت به مخالف اشدیش غمخواری ظاهر میکند. قبلا در ماه فوریه سال روان و تحت فشار جامعه بین المللی اجازه داد که کازولین در مراسم خاکسپاری همسرش شرکت ورزد. ولی کازولین در پاسخ به این همه گفته است رهاییش از زندان آخری کار و پایان مبارزه او با لوکاشنکا نیست و میخواهد مقامات رسمی مینسک را برای اجبارا بر دوش او بار کردن اتهام ساخته به دادگاه کشد. و این در حالی است که حامیان حقوق بشر با استقبال از تصمیم اخیری الکساندر لوکاشنکا آن را قدمی به سوی نرمش در روابط میان مینسک و غرب ارزیابی میکنند. آنها میگویند در حالی که روسیه سرگرم خرج و مرج در گرجستان است، بلاروس میخواهد از نوازش غرب بهره ور شود. یعنی پوزش و بخشایش الکساندر لوکاشنکا این بار بیهوده نبوده است. این قدمی مهم است که به گفته کاردار سفارت آمریکا در بلاروس جاناتان مور میتواند مناسبات منبعدهی واشنگتن و مینسک را باز هم گرمتر کند. سفارت آمریکا در مینسک در پی یک سلسله اخراج دیپلماتیاش حالا همگی از 5 نفر عبارت است. در همین حال الیس بیالیاتسکی معاون رئیس فدراسیون حقوق بشری هلسینکی آزادی کازولین را دستاورد مشترک هم حامیان حقوق بشری بین المللی و هم حامیان حقوق بشری بلاروسی نامیده است.
این کامیابی مشترک هم مدافعان حقوق بشر در بلاروس و هم ساختارهای گوناگون دولتی و غیر دولتی خارجی است. من امیدوارم که این روند به دنبال رهایی کازولین باز ادامه خواهد یافت، چون که 2 محبوس دیگر سیاسی در بلاروس همچنان در زندانند.
الیس بیالیاتسکی، اندری کیم و سرگی پرسیوکویچ را در نظر دارد. در همین حال کازولین از مقامات رسمی کشورش طلب کرده است که این 2 محبوس سیاسی را نیز هرچی زودتر رها کنند. قرار است روز 20 آگوست الکساندر کازولین نخستین نشست خبری پس از رهاییش از زندان را دایر کند. ولی تا حال وی با برخی از مخالفان حکومت لوکاشنکا از جمله با رهبر حزب سوسیال دموکرات بلاروس میکلای استاتکیویچ دیدار و ملاقات انجام داده است. استاتکیویچ در گفتگو با رادیو آزادی در این باره گفت:
البته آقای کازولین حتی با اینکه رسما رهبر حزبش نیست، به سر خود یک چهره مهم در صحنه سیاسی بلاروس محسوب می شود. این به خود او وابسته است که از این امکاناتی که در اختیار دارد چگونه استفاده خواهد کرد.
الکساندر کازولین رقیب الکساندر لوکاشنکو برای دریافت کرسی ریاست جمهوری بلاروس بعد از انتخابات سال 2006 با اتهام افباشی و تحریک ازدحام به بی‌نظمی به 5.5 سال زندان محکوم شده بود. کشورهای غربی نیز آن وقت این انتخابات را پر از تقلب خوانده بودند. ولی این سوال همچنان در ذهنها چرخ میزند که چگونه در این اواخر در دل سنگینی لوکاشنکو شراره مهر پیدا شد.
تصمیم بازگشت به صحنه سیاسی بلاروس از طرف رهبر مخالفین این کشور الکساندر کازولین.
در اینترنت به انتها در جستجوی منابع اخبار درست و دقیق از تاجیکستان خسته شده؟
وقتی خود را بیهوده صرف نکنید و تنها به این صفحه بروید.
www.azadi.org
در این روزها بحث حوادث گرجستان در مرکز توجه قرار گرفته یک سنه دیگر. 17 سالگرد گکچپ کوشش ناکام تبادلات در سابق اتحاد شوروی از اعتبار دور مانده است. اما در یک صحبت تلفنی با شهر دوشنبه از شورای رجب میرزا پرسیدیم که آیا رفتار سربازان روز در گرجستان صاحب استقلال همان رفتاری نیست که آنها سالهای شوروی داشتند و آیا فکر نمیکنید که روسیه شاید نمیخواهد اعتراف کند که در خاک کشوری دیگر است؟
بله، من فکر میکنم که هنوز وابستگی اکثریت مقامداران این کشورها از کرمل به حد زیاد دیده میشود. میخوام ببینیم که اگر در ما رجوع کنیم به همون سال 1991، در همون دوره هم حکومت وقت تاجیکستان نتوانست که موقع خود را نسبت حادثه هایی که در مسکو صورت می گرفتند آشکارا و مستقلانه بیان کنند. و امروز هم مثلا ببینیم یک چیز مانند به همین است، وقتی که اکثر کشورهای سابق شوروی از جمله کشورهای آسیای میانه که امروز با نام آسیای مرکزی نام برده می شود نتوانستند درباره اون تحولاتی که در قفقاز صورت می گیرد اظهار نظر کنند، حتی یعنی یک بیانیه های رسمی عموماً وجود نداشتن یا بدن بعضی چیزایی که اختلاف برانگیز میکنن موقعشان مثل همون سال 91 تغییر یافت، و خصوص قزاقستان هم حرفا بگیم که دو مراتب موقعش سری قضیه گرجستان و روسیه عوض کرد، ولی کشورهای دیگر آسیای مرکزی حتی در سطح رسمی چیزی گفتن نخواستن. پس این همون است که یعنی مثل انامون سالها مناسبت همین است که شاید چیزی نگویند از اونه که شاید خطا میکنند بهتر باشد، زیرا همشان شاید چیزی از مسکو هنوز هم امید دارند.
البته شاید جمهوری های آسیای مرکزی امید داشته باشند، ولی گرجستان امید خود را به طور واقعی کند و روزی سه شنبه 19 آگوست به کمیته اجرایی اتحاد دولت‌های مشترک المنافع عریضه بیرونشوی از اتحاد دولت‌های مشترک المنافع را مطرح نمود. آیا فکر نمی‌کنید که همین اقدام گرجستان به فروریزی این اتحاد ابتدا خواهد گذاشت؟
اصلا من به همون عقیده موافق هستم که بعدی سابق شوروی و بعدی همون گکچپ معروف اصلا یکون خیلی اتحاد وجود نداشت. این اتحاد یک چیزی فرمانی یا رسمی بهش نبود که مثلا من تا جایی که آگاه هستم در حدود همین اتحاد حدودی 1800 سند به امضا رسیده است، ولی اینکه این سندها در هیچ کدام از این کشورها حکم قانون ندارن یا اجرا نمیشن دیگر به فکرم که جای بحث ندارن. اصلا این خاطر من فکر میکنم که در خود اتحاد اصلا وجود ندارد، تنها یک چیز فرمانی است بودنش.
تشکر از شما رجب میرزا. صحبت بود بخشیده به 17 سالگرد گکچپ. شاید در تاجیکستان و دیگر کشورها ملاقات رهبران سازمان همکاری های شانگهای اهمیتی بیشتر کسب کرده است و از این رو اظهارات گرجستان درباره بیرونشویش از اتحاد دولت های مشترک المنافع عکس العمل زیاد به بار نآورد. حالا درباره ملاقات شانگهای صحبت میکنیم بعد از شنیدن یک آگهی. رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمز میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
دوشنبه به همایش هشتمی سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای آمادگی میبیند. مقامات پایتخت گفتند که در عرفه نشست برای قبول مهمانان حداقل 2 مهمانسرای 5 ستاره مورد استفاده قرار میگیرند. اولا مهمانسرای تاجیکستان که بعد ترمیم کل 5 ستاره کسب کرده است، ثانیا هتل نو در کناری کلی کمسمولی پایتخت درهایش را باز میکند.
البته مهمان نوازی تاجیکان در سراسر عالم معروف است، ولی فضا و برنامه سیاسی این نشست در چه حال است؟ به این سوال خبرنگارمان در دوشنبه فرهاد میلاد پاسخ می‌دهد.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید نیروهای امنیتی این کشور تا انجام همایش سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای بر ایجای شدید خدمت گذاشتند. محمد الله اسداللهیف رهبر مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت تدابیر شدید امنیتی اساساً در شهر دوشنبه محل برگزاری چارابینی های همایش و تحت نظارت بی‌واسطه محمد نظر صالحوف وزیر کارهای داخله گرفته خواهند شد. آقای اسداللهیف افزود
در دوام گذاشتن این چارابینی های مهم دولتی کارمندان مقامات کارهای داخلی به نظام پرزور خدمت داده میگذارند و در این دوره خدمات دیدبانی و پیرهداری مقامات کارهای داخلی نیز به ساخت فعالیت پرزور میگذارد و همه کارمندان مقامات کارهای داخلی به این گذراندن این چارابینی و حفظ ترتیبات جمعیتی وابسته کرده میشوند.
طبق اطلاع وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در دوام همایش راههای ضروری پایتخت بسته و در این مورد مردم دوشنبه طریق رسانه های خبری آگاه خواهند شد و تا 10 سپتامبر یک روز بعد جشن استقلال تاجیکستان دادن رخصتی به کارمندان مقامات حفظ حقوق این کشور قطع کرده شده است. در همین حال دولت نظریف رهبر ریاست اطلاعات وزارت کارهای خارجه تاجیکستان میگوید در همایش سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای حدود 5000 مهمان به شمول 700 روزنامه‌نگار خارجی و وطنی شرکت خواهند کرد و افزود
الهول در ریاست اطلاعات وزارت کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان بیش از 100 نفر آنها نام‌نویس شدند و باز نام‌نویس کردن باقی‌مانده آنها ادامه دارد.
28 آوگوست سال روان در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان همایش 8 کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای برگزار می‌گردد. طبق اطلاع وزارت کارهای خارجه تاجیکستان در این نشست سران کشورهای چین، روسیه، قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان و قرغیزستان شرکت می‌کنند. همچنین به جز پاکستان دیگر سران کشورهای ناظر ایران، مغولستان و هندوستان نیز حضور خواهند داشت. من حیث مهمان رئیس جمهوری افغانستان شرکت خواهد کرد. دولت نظریف رهبر ریاست اطلاعات وزارت کارهای خارجه تاجیکستان گفت هیئت پاکستان را وزیر کارهای خارجه این کشور سروری خواهد کرد. پرویز مشرف رئیس جمهور این کشور روز 18 آوگوست به استعفا رفته است. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
آمادگی های دوشنبه به همایش سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای.
مجله خبری بخش تاجیکی رادیوی آزادی را با گزارش از خوجند ادامه می دهیم. با فرارسی فصل تیرماه کشاورزان ممالک آسیای مرکزی به غنوچین پخته آمادگی می گیرند. خبرنگارمان در خوجند مرکز ولایت سوخت معصوم محمد رجب اطلاع می‌دهد که احتمال امسال هم کشاورزان منطقه از زحمت دانشجویان و مکتب بچه‌ها استفاده برند.
رفشان سلطانوف مسئول یک سازمان حقوقی مفصوم به امپر در صحبت با رادیوی آزادی میگوید
و معلومات هست در دست تشکیلات ما از دانشگاه و از هم دانشجویان که حاضر در استراحت میباشند آنها رو به خونوچینی پخته هم خواهد احتمال که آنها رو با استفاده برند.
وی افزود اشتراک اجباری دانشجویان تاجیک هر ساله در معرکه پختچینی در حال صورت میگیرد که قانون معارف تاجیکستان و شرطنامه میان دانشجویان و مکاتب عالی آن را پیش بینی نکرده است. اما در حال سرپیچی از پختچینی دانشجویان سرکش از جانب ماموریت مکاتب عالی سوغد با دلیل سرپیچی از اشتراک در کارهای جمعیتی اما نه پختچینی از دانشگاه خارج کرده می شوند. به این ترتیب در سال گذشته 2007 میلادی بیش از 7000 دانشجوی مکاتب عالی و آموزشگاه های سوخت مجبور بودند بیش از 2 آغاز تحصیل را در پختزار سپری نمایند. آقای سلطانوف این گونه مجبوران کارفرمودن دانشجویان را نقص حقوق آنها از جانب مقامات می نامد. اما مقامات سوخت در نوبت خود میگویند که از یک سو خواجگی های کشاورزی به سبب نداشتن ماشین های پختچینی ناچار به نیروی کاری زیادی دستی نیاز دارند. از سوی دیگر به گفته آنها دانشجویان با درک این معنی اختیاراً در پختچینی اشتراک میکنند. در این ارتباط کارشناس جوره یوسفی میگوید از آن که امسال پختچینی در سوخت به سبب دیر رسیدن حاصل با تاخیر آغاز مییابد، مسئله اشتراک دانشجویان و مکتبیان در جمع آوری آن حساسیت بیشتر پیدا کرده است. اما با این وجود نیست به نظر آقای یوسفی تاجیکستان امکانیت های دیگری جمع آوری پخته بدون استفاده از نیروی بچه ها و جوانان را دارد.
از حساب خود بیکاران کارجویانی که هستند آنها بیش از 14,000 نفر هستند و آنها را میتوان به واسطه مرکزهای شغل اهالی و همین پختچینی جلب کرد.
جوره یوسفی کارشناس سوخت صحبت میکرد. واقعا در حالی که قسمت عمده اهالی قابل کار تاجیکستان به خصوص در فصل تیرماه بیکار و در جستجوی کار می باشند، استفاده نشودن این نیروی بزرگ کاری در جمع آوری پخته عجیب و غیر منطقی به نظر می رسد. اما تنها برای کسانی که از واقعیت تاجیکستان آگاهی ندارند. همدم شریف یک ساکن ناحیه مسچاه از منطقه های اصلی پختکاری سوخت سبب اصلی این مشکل را چنین شرح می دهد.
مردم در اسکاه ها نزد بازار جمع شده محتاج آنان که کسی آنها را کار فرماید، لیکن به پختچین نمی برایند. برای چی؟ برای اینکه می دانند که از سالهای گذشته از آن چیزی تلخاش خبر دارند که پختچینیم هم مبلغش سری وقت گرفته نمی تانیم، یا به هر بهانه برای انداز برای فوند نفقه گفتن آن مبلغی را وعده کردن نمی دهند.
و این در حال است که خواجگی های کشاورزی تاجیکستان به قدر کافی ماشین های پختچین ندارند که کار پختچینان را سبک کند. اینچنین خواجگی های قرضدار مبلغی برای پرداخت شایسته دستمزد پختچینان نیز ندارند. بسیاری خواجگی های کشاورزی تاجیکستان از جمله ولایت سوخت با دستور مقامات پخته می کنند و مقامات نیز برای جمع آوری آن از نیروی ارزان کاری دانشجویان و مکتبیان همه ساله استفاده می کند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
آمادگی ها به غنوچین پخته. شنوندگان ارجمند، در همین جو مجله خبری هم تقریبا به نصف نزدیک شد. حالا یک آهنگ رو میشنویم و سپس شما رو با گزارش و مقاله های نیمه دویوم این ساعت آشنا خواهیم کرد.
یاد روی تو دارم عشق من کجایی، ای رفت از رویای من امروز در کجایی، یاد روی تو دارم عشق من کجایی، ای رفت از رویای من امروز در کجایی، دعایم کن که در کوی تو مردم، دو چشمی چاد سوی تو مردم، زی تو گوی مفای هم نیامد، در ایغا من که با بوی تو مردم، یاد روی تو دارم عشق من کجایی، برفت از رویای من امروز در کجایی.
شنوندگان ارجمند، و حالا به نامگوی گزارش و مقاله های نیمه دویوم این ساعت آشنا شوید.
پرزیدنت مشرف برکنار شد ولی مشکلی های پاکستان باقی ماندند.
هیئت منصفه باور ندارد که مهاجر تاجیک با هدف تشکیل جماعه جنایی به داغستان رفته است.
سر از 1 سپتامبر قزاقستان معنی صادرات غله را لغو میکند.
قرغیزستان برنامه خاص پشتیبانی از هموطنان مقیم کشورهای خارجی و دستگیری قرغیزهای به وطن بابایی برگشته را ترتیب داده است.
گرمای شدید همراه با زمستان کم برف پیرهای تاجیکستان را آب میکند. روزی سه‌شنبه رهبران ائتلاف حاکم پاکستان برای ارزیابی نامزدی مناسب به کرسی ریاست جمهوری این کشور جمع شدند. در این بین بر اثر ترکش در نزد یکی از بیمارستان‌های پاکستان و برخورد با جنگجویان ده‌ها نفر حیاتشان را از دست دادند. روزی دوشنبه پرزیدنت پاکستان پرویز مشرف زیر فشار حکومت به استعفا رفت. بعضی رهبران ائتلاف از جمله وزیر عدلیه فاروق نایک پیشنهاد کردند که مشرف از هر گونه تعقیب جنایی و هجرت اجباری مسئولیت یا خود ایمونیتیت داشته باشد.
بله شهلا، روزی دوشنبه اسنای ایراعه عریضه استعفا مشرف چیزی درباره نقشه های آیندهش نگفت. ولی رسانه های محلی پاکستان تخمین میکنند که شاید با سبب های امنیتی جنرال مشرف حیات در خارجه را انتخاب نماید. به قول این نشریه ها، مشرف از پشتیبانی مردمی محروم بوده، جنگجویان اسلامی او را دشمن اشدی خود میشمارند. خلاص، در دوام 3 ماه آینده مجمع یا خود شورای خاص عبارت از وکیلان پارلمانی کشور و مجلس های ولایت ها رئیس جمهوری نوی پاکستان را انتخاب می کند. ولی همکارمون سلیم عیبزاد گزارش می دهد که با آمدن پرزیدنت نو مشکل پاکستان حل نخواهد شد.
ابزار در واقع پیچیده تر شده است. هرچند استعفای پرویز مشرف از مقام رئیس جمهوری پاکستان به ائتلاف حاکم جای بیشتر برای حرکت را فراهم آورد. مشرف در حالی به استعفا رفت که می گفت وضع موجوده را دقیقا تحلیل و با مشاوران و همپیمان های سیاسیش مشورت کرده و به نتیجه رسیده است که باید از مقام کنار رود. اما معلوم نشده است استعفای او ضمن تجارت با ائتلاف حاکم به عمل آمد و یا زیر فشار شدید سیاسی داخلی برو. مطبوعات بین الملل و پاکستان چندین روز به آوازه های اشاره میکردند که عربستان سعودی و برخی از کشورهای غرب در بین حکومت و پرزیدنت برای دسترسی به سازش میانجیگری میکردند. دخل ناپذیری آینده مشرف و حتی مهاجرت احتمالی او مایه داد و ستد نامیده شدند. اما ژورنالیست سرشناس پاکستانی احمد رشید میگوید سرنوشت آینده مشرف ناروشن است. هرچند مشرف علامت داده است که میخواهد در کشور باقی بماند، حزب اساسی ائتلاف حاکم حزب مردم پاکستان می خواهد و هجرت کند و به مرکز مخالفت به حکومت تبدیل نیابد. رشید می افزاید هنوز کشوری به پذیرش مشرف اشاره نداده است و ایالات متحده، بریتانیا، ترکیه، عربستان سعودی و برخی از دولت های خلیج فارس نشانه دادند که آماده پذیرش مشرف نیستند. رشید می گوید اما استعفای مشرف با کمیش یک مشکل پاکستان را حل کرد.
The first is the ongoing fight that is going on between the partners in the coalition government.
احمد رشید میگوید مشکل اول کشاکش بین شریکان ائتلاف بود. سروزیر سابق و رقیب سرسخت مشرف نواز شریف خواستار جزای سخت‌تر به مشرف بود، اما حزب مردم پاکستان از این خودداری میکرد. اکنون بحث طرف‌ها در مورد پرزیدنت آینده پاکستان به میان خواهد آمد. بحث دیگر در بین ارتش و حکومت ملکی جریان دارد. ارتش میخواهد در این مسئله ها حرفی خیش را داشته باشد. سوم و مهمترین چیز طلب عام از تأثیر بیشتری حکومت و پاسخ حکومت به این است. چگونه حکومت خواهد توانست کاری را بکند که نمیداند چیست؟ احمد رشید حدس میزند که ادامه کشاکش ها عاقبت ائتلاف را به هم خواهد زد و شرکت کنندگان آن را به مخالفان همدیگر تبدیل خواهد داد. حکومت نوی پاکستان تحت رهبری سروزیر یوسف رضا گیلانی در ماه مارس قدرت را به دست گرفت و به زودی اعلان کرد که مناسبت نوی را با تروریسم در پیش خواهد گرفت. این استراتژی سه‌گانه از گفت‌وشنید با ستیزه‌جویان، رشد اقتصادی و اصلاحات سیاسی در مناطق مرزی و تحکیم نیروی بازدارنده حربی بر ضد آشوبگران آشتی‌ناپذیر عبارت است. اما چنین نرمایش حکومت تا حال ثمره بسیار کم آورده، سبب افزایش آشوب و حمله ها گشت. درگیری های اخیر در وادی سوات صدها کشته به جای گذاشت و همچنان جنگ ها در مناطق قبایل نشینی هم مرز افغانستان 250 هزار نفر از اهالی آسایشته را به پناهنده تبدیل داد. حکومت های افغانستان، هند، ایالات متحده و کشورهای ناتو همانا پاکستان را پناهگاه مسلحان آشوبگر می دانند. ادامه مبارزه با ستیزجویان همبستگی و همکاری استراتژی حکومت و ارتش را طلب می کند. در حالی که حکومت نو می خواهد روابط با هند را عادی کند، ارتش در موقع پیشینه خصومتش با هند باقی مانده است و افزایش انتقاد حکومت از خدمات مخفی پاکستان با اتهام همکاری افسران آن با ستیزجویان در افغانستان نیز حربیان را در موقع مدافع قرار می دهد. در همین وضع مشکل پاکستان در جستجوی رهبری نویست که یک جا با حکومت باید توانی اداره کشور 160 میلیونی دارای سلاح هسته‌ای را در زیر بار سنگین هزاران دشواری های امنیتی، سیاسی و اقتصادی داشته باشد.
دوره گذریش در پاکستان.
آزادی نقطه آرگ ویب سایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ ویب سایتی آزاده خبری در اینترنت.
ما شنونده مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید و ما برنامه را با گزارش از مسکو ادامه می دهیم. هیئت منصفه دادگاه عالی جمهوری داغستانی روسیه اظهار نموده است که مهاجر تاجیکستانی ظهیر حکیموف به اساس در تشکیل جماعه جنایی متهم شده است. به قول خبرنگارمان در مسکو محمد رحیم سیدر، حکم هیئت منصفه در حال انتشار می شود که آخر سال گذشته رهبری داغستان این مهاجر تاجیک را در کوشش تشکیل سازمان جنایی عیبدار دونسته بود.
مهاجر کاری تاجیکستان ظهیر حکیموف که با اتهام تشکیل جماعت جنایی با جلب 8 نفر اتباع داغستان متهم دانسته می شد، از سوی دادگاه عالی جمهوری داغستان فدراسیون روسیه بیگناه اعتراف شد. به نوشته روزنامه گازتا، این حکم را دادگاه عالی در اساس خلاصه هیئت منصفه حکمی داغستان صادر کرد. این در حال است که رئیس جمهوری داغستان مخالیف تای نشست خبری 21 دکمبر سال 2007 در مسکو گفته است، بازداشت شده ظهیر حکیموف را که در تشکیل جنایت متهم دانسته می شود، در بازداشتگاه موقت شخصا دیدم. رئیس جمهوری داغستان توضیح کرده است، حکیموف تاجیک و سازمانده اصلی است و یک مزدور است و با تشکیل یک شرکت بناکاری همزمان به تبلیغات دست زده است. رئیس جمهوری داغستان علیف همچنین افزوده است که تاجیک بازداشت شده وهابی است. می نویسد روزنامه کمرسانت چاپ مسکو در شماره روز سه‌شنبه خود. این در حال است که ظهیر حکیموف به خبرنگار روزنامه کمرسانت یولیا ریبینا در مخاشقل اپای تخت داغستان گفته است، مرا به هنگام ادای نماز گرفتند. صاحب خانه قاسم مگمیدوف هم این را تصدیق کرده است. ظهیر حکیموف افسوده است، من به عیبنامه در قبال خودم پس از 12 شبانه روز اذیت در زیرخانه FSB خدمات امنیتی داغستان امضا کردم. اما بازرسی افسوده است، ظهیر حکیموف سال 2006 به مخشقلعه به مقصد تبدیل ساخت کنستیتوسیونی و برهم زدن یک پارچگی فدراسیون روسیه آمد، جماعت تأسیس داد و خود را امیر آن اعلان کرد. بنا به عیبنامه به جامعه 6 نفر اعضایان دسته بناکاری، صاحب خانه تعمیری و همچنین 2 دانشجوی اجاره نشین شامل بودند. ظالم خان مصایف یکی از متهمان در جریان بازرسی اعتراف کرده است، عضو گروه ظهیر نام شخصی است که به خاطر انجام جهاد از تاجیکستان به داغستان آمده است. خبرنگار روزنامه کمرسان که جریان را تحت نظارت داشته است می نویسد، درباره اینکه آنها کدام جنایت را صادر کردند و مقصد انجام کدام جنایت را داشتند در عیبنامه حرفی نیست. چند نفری هم که در داشتن سلاح متهم شدند در جریان مرافعه تهمت را رد کردند. در این ارتباط تحلیلگر مسائل سیاسی و اقتصادی آسیای مرکزی و قفقاز پروفسور تاریخ ارتیوم اولومیان بر آن است که به هم ربط دادن اسم تاجیکستان و داغستان اتفاقی است و زمینه واقعی برانگیختن کدام نزاع را ندارد. لازم به تذکر است که تای سال روان در رسانه‌های خبری روسیه بار سوم است روابط جنایی شهروندان تاجیکستان و داغستان در سرخط اخبار قرار می‌گیرد. با اتهام کشته شدن خبرنگار داغستانی تبار تلویزیون روسیه شورپایف، 2 جوان تاجیک به بیش از 20 سال زندانی شدند. قبلاً از طریق اینترنت صحنه کشتار یک تاجیک و یک داغستانی از سوی جوانان ملتگرای روس پخش شد، ولی حقیقت آن هنوز اثبات نشده است. محمد رحیمی سایدر، رادیوی آزادی، مسکو.
از اتهامات رها شدن مهاجر تاجیکی مقیم داغستان، ظاهر حکیموف.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما تجید سنجابت rfirl.org.
مجله خبری بخش تاجیکی رادیو آزادی را با گزارش‌ها از جمهوری آسیای مرکزی ادامه می‌دهیم. امسال کشاورزان قزاقستان از میدان‌های غله حاصل خوبی به دست آوردند. از این رو حکومت این کشور تصمیم گرفته است سر از آغاز تیر ماه منع صادرات غله به خارج را لغو کند. گوش دهیم با گزارش نصیب جان امانی از شهر الماتا.
قزاقستان شروع از 1 سپتامبر سال روان منع صادرات غله را لغو کرد. کریم مسیموف نخست وزیر کشور با اظهار این نکته افزوده است که من بعد اگر در کشور و مقدار کافی غله موجود باشد، قزاقستان دیگر هیچگاه صادرات غله را منع نخواهد کرد. همچنین نخست وزیر گفته است که کشورش به جز تامین بازار داخلی با غله و بالا رفتن قیمت نان در کشور نیز راه نخواهد داد. یادآور میشیم که ماه اپریل سال روان قزاقستان جهت تامین امنیت غذایی کشور و جلوگیری از عاقبت‌های ناگوار به بازار داخلی صادرات غله را تا 1 سپتامبر سال روان منع کرده بود. حالا که جمع‌آوری حاصل نو در کل کشور ادامه دارد، حکومت قزاقستان منع صادرات غله را لغو کرد. محمد جان جمعه‌بیکوف رئیس اجرایی اتحاد غله قزاقستان نیز لغو صادرات غله را به این معرکه مربوط می‌داند.
کادر اصلی جنواتر بود در اون اکسپورت کجور میشه بولمید اون اون جور میشه سرکوز پرویزیتلین بیر جنوات قوالو.
اوخوی جمعه‌بیکوف میگوید که الان در همه جا غله را جمع آوری دارند و اگر اون را سری وقت صادر نکنند کشاورزان دچار مشکلات میگردند. ولی آیا صادرات غله امسال تا چه اندازه بر دوام خواهد بود و یا دوباره باز اون را منع خواهند کرد؟ به شوین پرسشی ما گلین نیکیتینا سروری بخش بازار کشاورزی پژوهشگاه اقتصادی کمپلکس کشاورزی صنعتی و رشد مناطق دهنشینی قزاقستان پاسخ داده تاکید نمود که البته کشورش صادرات غله را ادامه خواهد داد، ولی نمیتوان گفت که آن تا کی دوام خواهد کرد، زیرا امسال به گفته او حاصل غله نظر به سال گذشته بسا کم خواهد شد. خانم نیکیتینا اظهار کرد طبق ارقام رسمی حاصل امسال غله در حدود 16 میلیون تن نخواهد شد، ولی حاصل واقعی چقدر خواهد شد کسی نمیداند. ما چنین میشماریم که امسال غله بسا کم خواهد شد. اگر حاصل کم بگیریم صادرات را نیز کاهش خواهیم داد. قزاقستان ذخایر غله خویش را به مقدار 600 هزار تن بالا برده نیست. این در حالی است که سال گذشته این کشور بیش از 21 میلیون تن غله تولید کرده بود و از آن برای احتیاجات داخلی بیش از 12 میلیون تن و برای صادرات آن قریب 7 میلیون تن مصرف گردید. از سوی دیگر سروری بخش بازار کشاورزی پژوهشگاه اقتصادی کمپلکس کشاورزی صنعتی و رشد مناطق دهنشینی قزاقستان تاکید کرد که هرچند امسال حاصل غله در قزاقستان مثل سال گذشته خوب نیست، ولی تاجیکستان از این جهت مشکلی نخواهد کشید، زیرا حاصل غله امسال در روسیه و اوکراین خوب است و تاجیکستان می تواند از این کشورها نیز غله بخرد. لازم به یادآوری است الان تاجیکستان ان قریب 90% غله وارداتش را از قزاقستان میگیرد. از جمله سال گذشته به گفته کارشناسان تاجیکستان از این کشور ان قریب 1 میلیون تن غله وارد کرده، همراه با ازبکستان به جمله کشورهای اساسی وارد کننده غله در محدوده شوروی سابق شامل شده بود. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، الماتا.
از اعتبار ساقط شدن منع صادرات غله در قزاقستان. و اکنون گزارشی داریم از قرقیزستان. خبرنگارمون در بیشکک میره اسرار فرغانی اطلاع میدهد که حکومت این جمهوری آسیای مرکزی با هدف دستگیری هموطنان مقیم کشورهای خارجی و شهروندان به وطن برگشته برنامه خاصه ترتیب داده است.
میدونید اسکندر، نقطه جالبی برنامه یاد شده این است که آن نه تنها پشتیبانی مهاجران کوری، بلکه همچنان دستگیری هموطنان شهروند در کشورهای خارجی را مد نظر دارد. باید بهترش تفصیلات آن را هم را بشنویم.
به اطلاع دفتر مطبوعات حکومت جمهوری قرغیزستان، تعداد مهاجران قرغیزتبار که از سالهای اول استقلالیت تا امروز از کشورهای دور و نزدیک به وطن بومی خود برگشتند به 25,000 نفر رسید. بنابر این منبع، حکومت به خاطر پذیرایی مهاجران قرغیزتبار در منطقه های مختلف ولایت چوی 3 محل قبول مهاجران تأسیس داده است. دفتر مطبوعات حکومت افزوده است که گذشته از این در ولایت استقلال کشور مرکز تجدید حیثیت یا ریابیلیتاسیون نیز افتتاح کرده شد که کودکان از پدر و مادر یتیم مانده را به کنار میپذیرد. گفته می شود ماه ایول سال روان حکومت قرغیزستان به اعضای خانواده های قرغیزتبار که در ولایت بدخشان جمهوری اسلامی افغانستان و ناحیه مرغاب ولایت کوهستان بدخشان تاجیکستان به سر میبرند در عوض $100,000 آمریکایی کمک های بشر دوستانه رسانید. دفتر مطبوعات حکومت جمهوری قرغیزستان تذکر داده است که پارلمان کشور به منظور تامین مهاجران قرغیزتبار با شغل همیشگی 10,000 کوات جدا نمود. تاکید شده است که فقط در نیمه اول سال 2008 برای قرغیزتبارانی که از خارج کشور وارد قرغیزستان خواهند شد 5,500 کوات جدا گردید و این اقدام حکومت امکان خواهد داد که مهاجران ضمن بازگشت به وطن بومی خود با یگان مشکلات جدی مواجه نشوند. نظیره تاش محمدوه، کارشناس در امور اجتماعی میگوید:
Ну, я считаю, что это очень правильно, это так и должно быть, потому что если они проживают на другой территории, на территории других.
Ба гуфтаи ханум Тош Муҳаммедова, вай ин иқдоми ҳукумати кишвараш ро муҳим мешуморад, зеро қирғизтабороне ки бо амри тақдир дар қаламрави мамлакати дигар ба сар мебаранд, ба чунин ғамхорӣ ниёз доранд. این کارشناس قرغیز گفت که اگر حکومت جهت پیشرفت مکتب و معارف قرغیزتباران برونمرزی هرچی بیشتر توجه نماید به منفیت کار خواهد بود. حکومت جمهوری قرغیزستان 30 ایون سال 2007 در مورد جبران خرج انتقال جسد قربانیان قرغیزتبار قرار صادر نمود. طبق این قرار کمیته مهاجرت قرغیزستان موظف است جسد آنهایی را که در روسیه بر اثر بی احتیاطی و یا حمله سرتراشیده های روس کشته شده اند به وطن انتقال دهد. گفته می شود که کمیته مهاجرت قرغیزستان تا کنون انتقال جسد 14 شهروند خود را بر دوش گرفته و جهت انتقال آنها در حدود 330,000 سوم یا معادل $10,000 آمریکایی مصرف کرده است. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
برنامه دستگیری مهاجران در قرغیزستان.
گونه برنامه ها در تاجیکستان هم تحریزی و اجرا می شوند. بگونه مثال با کمک سازمان های بین المللی و داخلی مهاجران از طریق دروس سفر به خارج آگاه شده قانون های کشور قبول کننده را از خود می کنند. در این باره خبرنگارمان محمود شادی از منطقه رشت گزارش می دهد.
مهاجرت مشکلات خطرات آن و ناآگاهی از قوانین کشور کرده ندانستن زبان از مشکلاتی می باشد که نمایندگان سازمان های بین المللی مسائل مهاجرت خدمات دولتی مهاجرت منطقه رشت و خود مهاجرین کاری را در ناحیه نورآباد 150 کیلومتری شرق دوشنبه سر یک میز به بحث کشید. به گونه مثال در دو هفته پیش سبب دپارتاسیا 11 نفر مهاجری تاجیک از فرودگاه پونکوای یک شهر سنت پترزبورگ روسیه به دوشنبه این بوده است که نامناسب شهروندان عظیم این کشور شده تاجیکی یعنی به او او روسی بوده است. اما با این همه در دایره این شستا یک سازمان جمعیتی در نورآباد با نام نوری عدل تصمیم گرفته است و مهاجرین کاری این ناحیه زبان روسی آموزاند. این هم در حال است که از قبل خدمات های مهاجرت این منطقه همه ساله با شروع فصل گرما هزارها از ساکنان وادی رشت عظیم روسیه می شوند که قسمت اعظمی آنها اصلا به کار سیاه مشغول بودند. جمشید رحیم‌بکوف در رابطه با مشکل امروزی مهاجرین کاری گفت:
خوشبختانه اینجا در بانک های در همون نایه هم اصلا با اونها مبلغ ها قرض میدن. این تصفیل اونها فویش های خیلی زیاد هم بگه خطا نمیتین فویش های زیادی در بوله هم مبلغ ها میتین که این هم یه مشکلات بنا میشه. دیان البته ندانستان زبان روسی در این مشکلات ها هستن و سه همین ثبت نام و چورم دریافتن جای کار و جای خوب همین ها.
اما با اعتقاد آموزگار شربت سفر و دانش‌های کم ندانستن زبان روسی و ناآگاهی از زندگی خلق و کشوری که هدف مهاجرت قرار می‌گیرد به چون و چرا کار و فعالیت کردن در ابتدا چندان آسان نبوده است. و اما امینجان رحمان یک ساکن دیگری رشت بر این است که معاشی که در داخل کشور مقرر شده است به زندگی نمی‌رسد، بنابراین هزارها از جوانان صاحب تخصص مجبورن آن همه مشکلات غریبی و مهاجرت را تحمل نمایند. این هم در حال است که به گفته ناظم قاسم یک ساکن ناحیه تاجیک‌آباد برگزاری این نشست های آموزشی در دایره 40-50 نفر مهاجر کاری در بالا روی معرفت هزارها از مهاجرین از این منطقه کم مساعدت خواهد کرد. محمود شادی، رادیو آزادی، رشت.
دوره های آموزشی برای مهاجران تاجیکستانی.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org. تلفن ها 21 14 33 24 08 77.
مجله خبری بخش تاجیکی رادیوی آزادی را می شنوید و حالا گزارشی داریم از ولایت مختار کوهستانی بدخشان. صرف نظر از سرمای شدید زمستان گذشته کم برف بود و شاید در آبانبارهای تاجیکستان مقدار ضروری آب برای تولید نیروی برق در زمستان جمع نشود. منظور تولید کافی برای تامین بدون توقف نیروی برق.
می دونید اسکندر، در همین حال هواشناسان بدخشان ابراز داشتند که سالهای اخیر هوای گرم باعث آبشوی پیرخو گشته است. در این باره خبرنگارمان میرزا جلال شوه جمال گزارش می دهد.
بنابر اطلاعی اداره آب و سنجی بدخشان، حجم پیرخو در قطارکوی پامیر تا رفت خرد می شود. بر پایه تحقیقات اخیر متخصصان وطنی خارجی که چند سال قبل انجام شده است، حجم پیرخو بر اثر عوامل اقلیمی به اندازه 30% کاهش یافته است. سردار اداره آب و سنجی ولایت کشور نوروز شوی وزور داشت که روند آبشوی پیرخو به ویژه بر اثر خشکسالی پی در پی دو سال اخیر افزایش یافته است. وی به طور غیر مقرری در ماه آگوست بالا رفتن سطح آب دریا اورو یکی از نشانه های آبشوی پیرخو ارزیابی نموده، بیان داشت که بر اثر خشکسالی و گرما به خصوص حجم پیرخوی کوچک به اندازه 1 کیلومتر خرد شده است. وی گفت
اخر ماه یول و اول ماه آگوست سطح دریای غند و دیگر دریایی که در حدود بدخشان یک بورا بلند شدند. این از جهت آبشوی پیرخوی که چندین سال رنگ آب لایولود است، این از جهت پیرخوی که چندین سال خبت خبت میمونند، بالاشون خوک و چنگ آب جمع میشود، از جهت همین وای رنگ دریا دیگر میشود.
گفته میشود که تا سال آخر بزرگترین پیرخوی سوی مرکزی فیچنکو بنابر آبشوی تا 1 کیلومتر و پیرخ خرسان تا 500 متر قفو رفتند. تغییر آبی اقلیم همچنین با پایین رفتن حجم آب رودخانه در منطقه سبب شده است. سردار اداره آب و سنجی کشور نوروز شویف گفت
در نتیجه نامو شده چندین ساله رصدخانه آب و سنجی ولایت مختار کوهستان بدخشان، یعنی سال از سال خوشسالی با نظر گرفته شده است. چنان که در سال 1959 ماه یول از همه زیادترین آب در دریای غن مشاهده کرده شد، یعنی حجم آب 932 متر کوب را تشکیل داد. از در این سال، سال 2008 350 متر کوب را مشاهده کرده شد، یعنی 600 متر کوب سکوند آب کم شده است.
ساکنان خوراق میگویند که آنها در اجتماع عریضهشان تاثیر تغییر آبی اقلیم را شدیداً احساس میکنند. ساکن شهر خوراق گلپری غلامیدارو میگوید
در شهر انا سالهای پیش هر سال باز برای همی چشمو سیل میفرومد و انا تای همی دو سال میشود که چشمو خوش، یعنی تنقیسی از آب مردم را به واهمه آورده است. وطپراتو همه جا قوقند، در کدام وطپراتی که نروید همونجا مردم نوبت استودگی، مثل در دوران شوروی که برای شیر به نوبت می استودند.
بنابر مشاهده متخصصان اداره آب و سنجی، بر اثر خشکسالی پی در پی و گرمای روزهای اخیر در بدخشان، روند آبشوی پیرخو حتی در شرق پامیر که اقلیم نسبتا سرد دارد سرعت پیدا کرده است. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی، خوراق.
آبشوی پیرخو در بدخشان.
خوب، شهلا، حالا رو میاریم به پکین. جهان قربانوف، امید دیگری تاجیکستان برای مدال‌های المپی، در یک قدم از درج اسم خود در تاریخ باز ایستاد. خبرنگار رادیو آزادی نرزالله لطیف از پکین خبر داد که مشت‌زن تاجیک در دوره 4-1 نهایی سبقت مشت‌زن‌ها در وزن تا 81 کیلوگرم با نماینده قزاقستان ارکبولان شینالیف رقابت نمود و جهان قربانوف در اول خوب هنرنمایی کرد و شمار خل‌هایش بیشتر بود. بعدن حساب برابر 6 بر 6 شد، ولی چون در دور سیوم حساب 12 بر 6 به نفع مجدن قزاق گردیده است، داورها سبقت را قطع و مجدن قزاق را پیروز اعلان کردند. یعنی در دور سیوم نسبتاً نیروی قزاق بیشتر بوده است و همکنون نماینده قزاقستان در دور نیمه نهایی با نماینده چین رقابت خواهد کرد. بعد این ترتیب از 15 ورزشکار تاجیکستان تا امروز 13 نفر سبقت را به انجام رسانیدند. فردا 20 آگوست انور یونسوف در وزن تا 51 کیلوگرم بر مقابل مجدن تایلندی به میدان خواهد برآمد.
اما اسکندر، یکی از سوالهایی که تا هنوز به جواب مانده است در بازی های المپیک پکین این است که آیا چین با یک حکمرانی ایالات متحده آمریکا در ساحه ورزش خاتمه خواهد بخشید و یا خیر؟
میدونید شهلا، با فکرم چین موفق خواهد شد. تانیس فیروزی سه‌شنبه بعد انجام بیش از 192 مسابقه در خزینه منتخب المپیک چین 41 مدال طلا جمع شده بود. ایالات متحده آمریکا باشد تا اون زمان 25 مدال طلا به دست آورده بود و در چند روز باقی مانده خواهیم دید که چی می شود. اگر ورزشگران آمریکایی از شناور مایکل فلپس عبرت گیرند، هر معجزه‌ای را می توان انتظار بود. فلپس 23 ساله در حوض المپیک پکین 8 مدال طلا کسب کرده است. او رکورد هموطنش مارک سپیتس را از بین برد. شناور سپیتس در بازی‌های المپیک میونخن 7 مدال طلا به دست آورده بود.
و ما خوب برگردیم به ارزیابی بازی های پکین و سبقت غیر رسمی کشورها. دعواهای چین سال 2004 در بازی های آفین آشکار شده بودند. چین بعد ایالات متحده آمریکا، یعنی در جای دوم بود. عموما چین مانند اتحاد شوروی برنامه های سراسری رشد ورزش ترتیب داده، برای نورسان مکتب های خاصی ورزشی بنیاد نموده است. مصوبداران ساحه ورزش ایالات متحده آمریکا تخمین میکنند که در تقریبا 2000 مکتب خاصی ورزشی نزدیک به 250,000 نورس چینی تحصیل میکنند.
بله شهلا، ثمره این برنامه ها از حالا معلوم است. ورزشگران چین در شمشیربازی، بدمینتون، جهش به آب، گیمناستیک، زیودو، تیرپرانی، شناوری، وزنبرداری، گوشتین، تنیس روی میز و غیره سزاوار مدال طلای بازی های المپیک پکین شدند. روانشناس گرانت برخت که در استرالیا بازی های پکین را پیگیری میکند، در صحبت با رادیو آزادی گفت شاید سری برآمد خوبی ورزشگران چین هنرنمایی در وطن است. نتیجه بلندی ورزشی امکان میدهد که بحثی مسئله های مربوط به حقوق بشر در چین کنار رفتند.
ولی اسکندر، به فکر ما نباید بخش مالی پیروزی را فراموش کنیم، زیرا این هم مهم است. خب برای مثال روسیه برای پیروزی در بازی های المپیک پکین با قهرمانان 160,000 دلار جایزه میدهد. سنگاپور باشد وعده داده است که با ورزشگران در صورت پیروزی در المپیاده 700,000 دلار مکافات میدهد. در آمریکا و کانادا جایزه قهرمانان خردتر است. به گفته بعضی منابع معتمد، احتمال جایزه این کشورها از 20,000 دلار بالا نباشد.
ولی شهلا، از خاطر نبرارید که بر علاوه جایزه حکومتی، بعضی شرکت های داخلی و خارجی هم به ورزشگران چمپیون بازی های المپیک جایزه پولی و مالی وعده دادند. اگر خطا نکنم یک شرکت تاجیکی هم به ورزشگران تاجیکستانی که از پکین مدال می آورند ماشین وعده کرده بود.
خب حالا ببینیم که تا کجا این وعده ها اجرا می شوند و این را وقت نشان می دهد. ولی در همین جا وقتی ما به پایان می رسد، یعنی نشر نهایی مجله خبری شومی سه شنبه 19 آگوست به انجام می رسد و این هم مدت شما را از پروگ اسکندر خواجه میرزاده و از دوشنبه من شهلا گل خواجه همراهی می کردیم. به شما روز و روزگار خوب را تمنا داریم.
خدا حافظ.
شد و مثال ماهی نو خم زده بود سی برگزی خواب با امید سر زده بود در هر دروغ چراغ محشر زده بود یه ناب آب و شیرین کوهاش جام سیمین دلداری نازنینت در روش ماه و پروین
نت در روش ما پریم. کس تو ششته اندو کردی صد بار مرم یار بدلی کم زده ات ای یرنا و آب شیرین